اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا انما العسر يسرا فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه مصابیح هدایت انسان، سفن نجات انسان در گذار از طوفان‌ها، عقبه‌ها، تنگناها و رسوندن به ساحل فلاح و فوز و رستگاری همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، امام شهدا و سلام به محضر شما ارادتمندان و شیفتگان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. من اجازه میخوام به تناسب این که در یکی از حرمهای بسیار بزرگ، سومین حرم بزرگ و عزیز و عظیم هستیم و در محضر شخصیت بزرگواری که هم او رو باید سید الشهدای فارس نامید، هم ابوالفضل نهضت رضوی، این تعبیر رو من درباره شخصیت بسیار بزرگ حضرت احمد ابن موسی علیه السلام دارم، و هم کسی که بزرگترین ناشر فرهنگ از منطقه یسیره مدینه به سمت منطقه فارس هست. در فاصله سالهای 197 تا 203 که سال شهادت حضرت رضا علیه السلام هست، در منطقه یسیره یا یسیره در مدینه کسانی به دستور امام جمع شده بودند که زمین ساز انتقال فرهنگ صحیح آل الله به جامعه اون روزگار باشند. در رأس همه این شخصیت ها که الان تعداد قابل توجهی از اونا در سرزمین ایران عزیز ما هستند، شخصیتی وجود داشت که مدیریت فرهنگی منطقه یسیره را به عهده داشت و این کسی جز حضرت احمد ابن موسی ابن جعفر علیه السلام نبود. در اونجا 200 قرآن با خط خودشون نگاشتن که حضرت احمد ابن موسی قرآن خودش رو به اینجا آورد و مردم اینجا رو دعوت به قرآن کرد، چون منطقه فارس منطقه مستعدی بود، یه منطقه بزرگ فرهنگی بود، زمینه‌های پذیرش بسیار قوی بود، کسانی پیشتر هم آمده بودند، زمینه رو در اینجا فراهم کرده بودند. یکی از شخصیت‌هایی که به فارس میاد و در فارس فعالیت دارد و کمتر شناخته شده و یکی از شخصیت‌هایی است که زمینه رو برای حضرت احمد ابن موسی ابن جعفر علیه السلام فراهم کرده، کسی است که دست جابر ابن عبدالله انصاری رو گرفت و وارد کربلا شد. این شخصیت بزرگوار بعدها به همین سرزمین آمد، تعقیبش کردند، در فارس دستگیرش کردند، دعوتش کردند سب امیر المؤمنین علی علیه السلام بکنه که این شرط آزادی بود و او نپذیرفت و در اینجا 400 ضرب شلاقش زدند، اما با هر ضربه‌ای که بر او می‌زدند نام مبارک امیر المؤمنین علی علیه السلام رو زمزمه می‌کرد. چنین شخصیت‌هایی زمینه رو در اینجا فراهم آوردند و حضرت چراغ، حضرت مصباح، حضرت شاه چراغ تداوم بخش این حرکت بوده است. شخصیتی مثل حضرت حمزه ابن موسی که کسانی که میرن حضرت عبدالعظیم حسنی رو زیارت میکنن این شخصیت را هم اونجا زیارت میکنن که فرزند بزرگوارش علی ابن حمزه مهمان شهر شماست، در همین جا هست. این از اون شخصیت ها بوده. حضرت سید محمد همینجور و خود حضرت احمد ابن موسا سید العازم باز از این چهره ها هستن که فعالیت های بزرگ فرهنگی داشتن. ما شیعه بودن خودمون رو مدیون این شخصیت های بزرگوار هستیم. این شخصیت جای بحث و تحلیل و بررسی داره، بعد مطالعات دقیق تری در باب این شخصیت انجام بگیره. ایشون با 12 رسالت به شیراز آمدن، 12 تا نکته و موضوع بزرگ فرهنگی رو در اینجا مطرح کردن که الان مجال پرداختن به آن نیست. عصر هیچ کدام از ائمه ما عصر راحتی نبوده. امیرالمومنین فرمود امر ما صعب و مستصعب است، یعنی هر که در این راه قدم گذاشت رنج و سختی و دشواری جزء جدایی ناپذیر مسیر حق است. ان امرنا صعب مستصعب، امر ما راه ما و مسیر ما خار داره، گرگه هار داره، دشواری داره. و به قول حافظ بزرگ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور. و اتفاقا هر کس در این راه سقف پروازش بلندتر باشد، اندیشه های سترگ و بزرگ داشته باشه، رنج های بیشتری در انتظار اوست. ما بلا بر کسی عطا نکنیم تا که نامش ز اولیا نکنیم. این بلا گوهر خزانه ماست، ما به هر کس گوهر عطا نکنیم. خدا این گوهر بلا و رنج رو به هر کسی نمیدهد. آنان که اوج میگیرن، بزرگ میشون، تصمیم به اقدامات بزرگ دارن، همسایه جدایی ناپذیر اون آرنج بزرگ است. رنج بزرگ آشنای روح بزرگ است. و انسان ها وقتی کوچک میشون غمشان کوچک میشود، اصلا غم رو حس میکنن تو زندگیشون، در حالی که انسان وقتی بزرگ شد نه تنها رنج رو میپذیرد، به استقبال رنج ها میرود. و خطابش این است که الهی سینه ای درداشناده، زهر کس دردبستانی به ماده. ما اصلا آماده این برای همین. بر خان غم چو عالمیان را صلا زدن، اول صلا به سلسله انبیا زدن. بزرگترین غم آمال پیغمبران بوده است. هیچ پیغمبری نبوده است که تمسخرش نکنن. همین امام صادق علیه السلام 7 بار تا مرگ او رو پیش بردن. خداوند در قرآن فرمان یا حسرتن علی العباد ما یأتی من رسول الا کانو بی یستهزئون. حسرت باد بر بندگان من، هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه استهزاش کردن، مسخرش کردن، اذیتش کردن. زندگی پیامبر عزیز و بزرگوارمون رو بخوانید، ببینید چه رنج آی متوجه پیغمبر بوده که فرمود 23 سال بعثت من به اندازه رنج همه انبیا بود. یعنی بیش از 950 سال رنج نوح من در 23 سال رنج بردم. خاکستر بر سرش ریختن، کودکان رو دنبالش گذاشتن، شعر بخوانن، سنگ بزنن. یه مدافع کوچک 10 ساله فقط دنبال پیامبر میدوید و از وجود نازنین پیغمبر دفاع میکرد تو 10 سالگیش، و اون امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. زخم برداشت در احد، 70 زخم پیغمبر برداشت. اینجوره. امیر المؤمنین علی علیه السلام رو یک کسی ازش سوال کرد آقا من میخوام به شما ایمان بیارم، من هنوز اسلام رو فهم نکردم، یه پرسش دارم، اگر پرسش مرا جواب دادی من ایمان خواهم آورد. امام فرمود بفرما. گفت میخوام ببینم تو چند آزمایش تو زندگیت میبینی. امیر المؤمنین فرمود 14 آزمون بزرگ من دارم. که 7 آزمون در عصر پیامبر بود و 7 آزمون دیگر پیش روم دارم که آخرین آزمونم در محراب مسجد کوفه خواهد بود. آزمون آیه سخت دشوار، یکیش لیلة المبیت بود، شبی که بعد علی در بستر پیامبر میخوابی 40 نفر پشت دیوار قدم میزدن، شمشیرهاشونو به هم نشان میدادن، میگفتن کسی که روزی برق کلنگش را گفت شرق عالم را میگیرد، لحظاتی دیگر قطعه قطعه اش خواهیم کرد. و بعدا وقتی از حضرت علی سوال کردن کدام شب زندگیت راحت خوابیدی، گفت هیچ شبی مثل لیلة المبیت من راحت نخوابیدم، اون آرام ترین شب زندگی من بود. راه سخته، اومدی تو این راه باید قبول بکنی، النار حفت به شهوات و الجنه حفت بالمکاره، بهش کادوی رنج هاست. خداش رحمت کند شهید بزرگوار شهید بهشتی که بهش را به بها دهن نه بهانه. این راه راه سختی است، بر که در این راه قدم میگذارد باید پذیرای این رنج ها باشد، و اگر برای خدا رنج و سختی دید لذت هم ببرد. پس این راه راه سختی است. به قول یک نویسنده غربی، تاریخ شیعه را کنار تفرجگاهان ننوشتن، این تاریخ کنار قتلگاه ها، زندان ها، شکنجگاه ها، تبعیدگاه ها نوشته شده است. اومدی تو این راه قدم بگذاری، این سختی ها را باید بپذیری. عاشق چو شدی تیغ به سر باید خور، زهری که خوری همچو شکر باید خور، هرچند تو را در جگر آبی نبود، دریا دریا خون جگر باید خور. بیایی تو این راه باید این سختی ها و این دشواری ها را بپذیری. خب عصر امام صادق علیه السلام عصر رنج های خاصی است. درست است یه فرصت ناب و استثنایی برای اسلام و برای شیعه به وجود اومد و اونم عصر درگیری امویان و عباسیان بود. خب امویان حدود 90 و چند سال حکومت کردند. یکی گفته می شود لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر از 1000 ماه بهتر است. عمر دولت امویان 93 سال بوده، میشه همین 1000 ماه، که بزرگترین جنایت ها را مرتکب شدند. چند چهره بزرگ، یاران بزرگ امیرالمومنین به دست اونها به شهادت رسیدن، و از جمله حادثه عاشوراست که حضرت ابا عبدالله در عصر امویان به شهادت رسید و امام سجاد. عباسیان با شعار انتقام کربلا اومدن و مردم دورشون رو گرفتن، اما بعد از جنایاتی مرتکب شدن که کربلا یکی از اونها می شود. ائمه بعدی ما همه شهیدان حکومت عباسی هستند. دوره امام صادق علیه السلام دوره‌ای بود که به ظاهر درگیری است، اما همین که منصور به قدرت میرسد به قتل عام شیعیان میپردازد. یکی از شیوه‌هایی که به کار میبردند در عصر منصور، شیعیان را میگرفتند، در میان دیوار قرار میدادند و زنده زنده در میان دیوار بر سر اونها گل و گچ و حالا خشت و اینها قرار میدادند، زنده زنده دفنشون میکردند. یکی از اونها موفق شد فرار بکنه و در شیراز ساکن بشه، که الان وقت صحبت کردن درباره اون شخصیت نیست. شکنجگاه ها، زندان ها، اوضاع و احوال بسیار سختی بود. تو این عصر سخت و دشوار امام صادق علیه السلام و در این موقعیت دانشگاه بزرگ خودش رو دایر کرد، دانشگاهی که چهرهای بسیار بزرگ رو پرورد. یکی از اونها محمد ابن مسلمه، یکی از این شخصیت ها جابر ابن حیان ترتوسی است که انیشتن در باری او میگوید اگر 4 دانشمند بخوام در تاریخ معرفی کنم، قطعا یکی از این دانشمندان جابر ابن حیان ترتوسی است. در باری او نوشتن 1200 مقاله علمی نوشت که شخصیتی مثل علامه سید حبت الله شهرستانی در کتاب الدلائل و وسائل خودش میگوید 50 جلد کتاب به خط قدیم من یافتم از جابر ابن حیان طرطوسی در هیئت، در ریاضی، نجوم، پزشکی، شیمی، فیزیک و همه اینا پروردگان مکتب امام صادق علیه السلام بودن. 4000 نفر خدمت امام رفت آمد می کردن و امام به اونها آموزش می داد. خود این یه درسه دوستان عزیز، تا یه فرصت ناب پیدا کردید فرصت رو دریابید. امیر المومنین علی علیه السلام فرماید از ساعات تنحب الاعمار، ساعتها غارتگر عمر انسانن، ساعتها غارتگر عمر انسانن، الفرصتو تمر مر الصحاب فانتهزو فرص الخیر، فرصتها بسته گذر ابر آمی گذرن، فرصتهای ناب رو دریابید، یه وقت یه موقعیت خوب پیدا میکنید از این بهرهگیری کنید. امام صادق علیه السلام از این فرصت ها بسیار خوب استفاده کرد. یه کتابی هست تمنا میکنم اگر وقت پیدا کردید، الان فرصت خیلی خوبی است، این کتاب رو بگیرید بخونید. این کتاب رو امام صادق علیه السلام تو 4 روز به مفضل ابن عمر آموزش داد، معروف است به توحید مفضل. خواهش میکنم این کتابو بخونید، چقدر زیباست این کتاب، چه نکات لطیف و ظریفی داره. تمام این کتاب رو امام تو 4 روز مطرح کرد. افراد میومدن، حالا تو یه فرصتی که درگیری آبود امام آسود خاطر بود، اما بعد دیگه تنگناها زیاد شده بود، رفت و آمدها خدمت امام راحت اتفاق نمی افتاد، اما امام از این موقعیت خیلی خوب بهره گیری کرد. 34 سال یک فرصت بسیار عزیز و ناب برای طرح موضوعات. و همینه که الان ما عمده روایاتی که در اختیار داریم روایاتی است که از امام صادق علیه السلام است. این روایات رو باز استفاده کنیم و بهره گیری بکنیم. اینجا من یه عذرخواهی میخوام بکنم، بر من ببخشید اگر این نکته رو اینجوری طرح میکنم. به نظر شما اگر الان کاغذ توزیع بکنن بین همه شما، شما برادران عزیز من که اینجا نشستید، خواهران بزرگوار من که اونجا هستن، و این کاغذ رو دست شما بدن و بگن لطف کن 5 حدیث از امام صادق علیه السلام بنویس، نه به تعداد اینکه کدوم امامه، یعنی امامش، شما 6 تا حدیث شما از امام صادق علیه السلام بنویسید، به نظر شما چند نفر 6 تا حدیث از امام صادق علیه السلام خواهند نوشت؟ در حالی که این 4000 نفر که بعضیشون مثلا محمد ابن مسلم یکی از اوناست، ابان ابن تقلب یکی از اوناست، اینا 16000 روایت از امام در حافظه داشتن و می اومدن بیرون این روایات رو می گفتن. هیچ سخنی در اندازه کلام معصومین نیست و ما شیعیان یه مقدار جفا داریم میکنیم، چون در حوزه روایات کار جدی نمیکنیم. بنده اینو الان اینجا خدمت شما طرح کردم، گفتم که از امام صادق 6 روایت، واقعا از امام حسین علیه السلام 3 روایت میدونیم. ما حتی گاهی وقتا ممکنه نام کتب روایی شیعه را ندانیم. ای که اینجا من اینجوری صحبت میکنم میخوام یه تلنگری برای ما باشه، ما فرهنگمون و دینمون محصول دانشگاه امام صادق علیه السلام است، اما ما خودمون وارد این دانشگاه نشده ایم، این دانشگاه رو مطالعه نکرده ایم. فقط برای شهادت این بزرگوار یه برنامه میذاریم، برای ولادتش یه برنامه، قصه تمام، اما بهره‌گیری و استفاده کافی نمی کنیم. خود امام صادق علیه السلام روایات حضرت زهرا سلام الله علیها را می خوند، اصلا بر اساس یکی از روایات حضرت زهرا سلام الله علیها حوزه های علمیه را بنیانگذاری کرد، تمام این حوزه های علمیه. و این علما، مجتهدین، شخصیت های بزرگ در تاریخ ما پرورده یک روایت حضرت زهرا سلام الله علیها هستن که امام صادق علیه السلام به اون پرداخت. یه مقدار روایت بخونیم. حضرت امام رحمت الله علیه در تلیعه وصیت‌نامه خودش دعوت کرد به قرآن و اطرت، قرآن و اطرت. روایات امام صادق علیه السلام رو بخوانیم. فرمود ما برای خدا تلاش میکنیم و برای خدا اگر رنج برسد برای ما شیرین است، اگر آسایش برسد شیرین است، غم برسد میگوییم الحمدلله، شادی برسد میگوییم الحمدلله، از ما همه چیز را بگیرن میگوییم الحمدلله، همه چیز به ما برسد میگوییم الحمدلله. چقدر این سخن شبیه سخن حضرت ابا عبدالله است در حرکت خودش به سمت کربلا، که میگوین ابا هرم به حضرت ابا عبدالله رسید، سوالی کرد، گفت آقا اگر رفتی و پیروز نشدی چه خواهی کرد؟ امام فرمود به این چقدر درس بزرگی است. من خواهش میکنم به لطافت این نکته توجه بفرمایید. حضرت فرمود اگر پیروز شدم میگویم الحمدلله که اون چه که من میخواستم با اراده الهی تطبیق داشت. اگر پیروز نشدم خواهم گفت الحمدلله که اون چه که من در ذهنم داشتم چون هماهنگ با اراده الهی نبود خوب شد که نشد، الحمدلله. مؤمن باید اینجور باشه. هیچ کس به شفاعت ما نمیرسد اگر مستخفن به صلات باشد، نماز رو خفیف بشمارد، نماز مسئله اول زندگیش نباشه. همین امام صادق حضرت رضا علیه السلام، یعنی وقتی اذان گفته میشد قلم از دست امام رها میشد، بدن تکان میخورد و بلند میشد خودش رو برای نماز آماده میکرد. سیاد شیرازی میگوید وقتی ما خدمت امام بودیم گزارش جنگ میدادیم، یک دفعه دیدیم امام از جا بلند شد، همه نگران که مگر ما چه گفتیم، چه چیزی ترک کردیم که باعث ناراحتی امام شده. اومدیم برای عذرخواهی، امام فرمود نه، صدای اذان بلند شد، اذان نماز، مستخفن به صلات. امام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود از ما نیست و به شفاعت ما نمیرسد کسی که نماز مسئله اولش نباشه و به تعبیر قرآن صاحون در نماز باشه، سهو در نماز بکنه، یوراون باشه، ریا در نماز بکنه، و بدتر از اینا یه وقت خدای نخواسته اصلا نماز رو جدی نگیرد. که قرآن میفرماید گروهی رو روز قیامت میارن میگن ما سلککم فی سقر، چی شد در سقر افتادید؟ خدا نکنه حتی چشم ما باز بشه به سقر. سقر جاییست که چایی داره که سنگی را اگر رها کنی 70 سال بعد به عمق اون چاه میرسد. اینو پیامبر در معراج فرمود. و این مال کسانی است که نماز نمیخوانن. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. فرمود سخنان مرا خوب به خاطر بسپار و این آرا در زندگی به کار گیر اگر میخوایی خوشبخت باشی. اینا را هم به شیعیان من بگو. الان شما فکر کنید در خانه حضرت امام صادق علیه السلام هستید و دارید گوش میدید به سخنان امام صادق علیه السلام کنار فرزند بزرگوارش، که اینجا فرزند اون شخصیت بزرگوار الان در همسایگی شماست. حضرت فرمود فرزندم هر کس به قسمت خدا راضی باشد بی‌نیاز می‌گردد. هر کس به قسمتی که خدا براش در نظر گرفته راضی باشد. خداوند در سوره زخرف آیه 32 می‌فرماید که ما معیشت شما را تقسیم میکنیم. اهم یقسمون رحمت ربه، اینا رزق شما را میدن، رزق شما را ما میدیم. یعنی هیچ وقت هیچ انسانی را رازق خودتون حساب نکنید. رازق اصلی همه ما خداست و به آنچه که خدا به شما میرساند خوشنود باشید. خب این خیلی نکته لطیف داره. یعنی اگر حتی نرسید یا سختی رسید، همین سختی رو هم داده خدا بدانید و بدان راضی باشید. مبادا اگر یه وقت سختی به شما رسید ناخشنودی کنید. گاهی وقتا ما هست یه ناراحتی بهمون میرسه، شکرم میگیم، ولی این شکر از کفر بدتره. الحمدلله، خدای خیلی ممنون، یه مشکلی پیش اومده یا خدای نخواسته مصیبتی تو زندگی، به ذهنم نرسه بگم خدایا چرا من، چرا به من اینو دادی، چرا این موقع به من دادی. رضا به داده بده و از جبین گره بکشا، به قول حافظ بزرگ که بر من و تو در اختیار نکشاده است. رضا به داده بده، راضی باشی. عظمت ابا عبدالله امین است که تو گودال قتلگاه به قول امام محمد باقر علیه السلام 321 زخم خورده فقط از روبرو. دیگه تو گودال قتلگاه دشمن فرصت پیدا کرد از پشت سر ضربه بزنه، ولی امام حسین تا در گودال قتلگاه بود از پشت سر ضربه نخورده بود، سنگ از مقابل خورده بود، ضربات تیر به سینه خورده بود، ضربات شمشیر، ولی از پشت سر ضربه نخورده بود. یه تو گودال قتلگاه شروع کردن و درست تو این موقعیت است که الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیث. اینجوری باید باشی. هر چه آمد از دوست بفرمایید، هر چه از دوست آمد خوش آمد، خوش آمد. هر چه آمد از دوست من به جان آن رو بپذیرم. این اولین نکته است که امام صادق علیه السلام میفرماید. نکته دوم، هیچ وقت چشم به دست دیگران نداشته باشید و الا نیازمند خواهید شد. دست دیگران، چشم من به دست دیگران باشد. من به زبان ساده این رو عرض کنم، ما گاهی وقتا مشکلی داریم به کسی که مراجعه میکنیم، میگیم اول خدا بعد شما، اما این بعد شما رو از اون اول خدا محکمتر میگیم. این عین کفره، این عین شرکه. اول خدا بعدم خدا، همیشه خدا. و به تعبیر امیرالمومنین علی علیه السلام، من در هیچ امری پیش نیامد مگر پیش از آن گفتم خدا، در متن آن امر گفتم خدا، پس از آن هم گفتم خدا. همش خدا، همش خدا. هیچ وقت در گرفتاریاتون اول ذهنتون رو متوجه دیگران نکنید، اول به دست خدا. چشم به عطای پروردگار و لطف حضرت حق دوخته باشید پیش از آن که بخواهید چشم به دیگران داشته باشید. اگر از حق خواستید، خدا دیگران را واسطه میکنه و مشکل شما حل میشود، اما هیچ وقت گره گشایی را هم مال دیگران ندانید. همه اینو مال حضرت حق است. سه، من از تعدادی صرف نظر میکنم، دو تایی دیگر رو مطرح میکنم. فرزندم، هر کس پرده دیگران بدرد، هر کس پرده دیگران بدرد، خدا نکنه بعضی از ما اینجوری باشیم، هی میگردیم سند علیه کسی جمع بکنیم. سند، خدا رحمتش کنه، مرحوم آیت الله مجتبی تهرانی، ایشون یه بار مطرح میکرد تو درس اخلاق خودش، میفرمود که یه بار یه کسی نامه‌ای به من نوشت، نامه از اول تا پایان توهین آمیز بود. بعد آخر این نامه نوشته بود پدرت رو من خودم دفن کردم، حالا هم منتظرم کی تو بمیری تا من دفنت بکنم. الهی الهی الهی، که چندین نفرین هم در حق من کرده بود. خب من امام جماعت مسجد بودم، یه لحظه به ذهنم رسید ببرم این رو، چند تا کپی ازش بگیرم و به دست دیگران برسونم، در سطح مسجد پخش بکنم، بیچاره بشه. اما یک لحظه به یادم اومد که خدا می فرماید که ادفع بالتی هی احسن، تو بدی رو با خوبی جواب بده.
اتفاقا درست در همین لحظه کسی است به اسم افتس خدمت امام صادق علیه السلام میاد، کسی است که روز قبلش قمه کشیده و خواسته امام رو به قتل برساند. امام به فرزندش فرمود به ایشان هم سهمی بدهید. دیگرانی که اونجا بودن گفتن آقا این قاتله، این قصد قتل شما رو کرده. گفت مگر قرآن نخونده اید که قرآن به ما چه میگوید؟ ما اینجوریم، ما زود در صدد انتقام بر نمی آییم. کینه توزی کار یزیده، یزید کینه توزه، که وقتی سر مبارک ابا عبدالله جلوشه با چوب میزنه میگه لیت اشیاخی به بدر شهدو جزع الخزرج من وقع الاصل لأهلو واستهلو فرحن ثم قیل یا یزید لا تشل. هی چوب میزد میگفت کاش کشته شدگان جنگ بدر بودن، امروز به من یزید میگفتن دست درد نکنه، دل ما رو خنک کردی و انتقام گرفتی. این کینه توزی کار اوناست. مؤمن رفق و مدارا و رأفت و بخشش و بزرگواری داره. فرمود که فرزندم هر کس پرده دیگران بدرد پرده از عیب آیش خواهد افتاد. خدا میدونه من یه روایت خوندم، بعد از این روایت دیگه جرأت نمیکنم درباره کسی حرف بزنم. همین امام صادق علیه السلام فرمود من ایر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرتکبه. هر کس کسی رو به خاطر گناهی که کرده سرزنش کرد نمی میره مگر خودش اون گناه رو مرتکب بشه. خیلی مراقب باش. من ایر مؤمنا، هر کس مؤمنی رو سرزنش کنه به شیء، یه کاری کرده، یه خطایی کرده، حالا به خاطر این خطا من دستش بندازم، اذیتش بکنم، به رخش بکشم، برای این و آن مطرح بکنم، شک نکن نمیمیری مگر خودت مرتکب اون گناه بشی. این سخن امام صادق علیه السلام است. من ایر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرتکبه، نمیمیرد مگر اینکه خودش مرتکب این کار بشه. پس پرده رو پس دادی، عیب کسی رو نشون دادی، شک نکن پرده خواهد افتاد و عیبهای تو آشکار خواهد شد. اجازه میخوام یک جمله دیگر رو هم بگویم و سخن رو تمام کنم. فرمود هر کس با دانشمندان نشیند، مجالست العلماء، بشینی با دانشمندان، دست بچه‌تون رو گاهی وقتا بگیرید ببرید خدمت یه بزرگ، نمیخواد هم وقتی بشینید حتما سخنی بگوید، بذارین بچه شما، دختر شما، پسر شما یه نگاه به چهره این عالم بکنه، این براش کافیه، سازنده است. حتی گاهی وقتا بردن در خونه عالم، همین دیوار خانه عالم رو نگاه بکنه، این سازنده است. منظور از این عالم هم فقط عالم دینی نیست، عالمه، عالم، دانشمند، عالم دینی منظورم عالمی که ما به عنوان روحانی میشناسیم، نه هر کسی که در حوزه دین باشد، در ترویج دین فعالیت بکند، ممکن است ذاکر اهل بیت باشد، ممکن است اهل سخن باشد، ممکن نویسنده باشد، هر چه که است ببرید، این دیدار آسازنده است. حضرت فرمود وقار می آورد. وقار یعنی سنگینی، یعنی سبکسری، یعنی همش به بازی پرداختن، این از زندگی گرفته می شود. می خواهند فرزندانتان صاحب پروازهای بزرگ بشن، اونا رو ببرید با بزرگان مأنوس بشن و انس و الفت داشته باشد. امام 20 وصیتش رو مطرح کرد و چشماشو بست، اما ما باید چشم به این احادیث بکشاییم. امیدوارم که انشاءالله این دست محافل، این فرصتها و این موقعیتها باب معرفت نسبت به اهل بیت رو به روی همه ما بکشاید و ما با این معارف بزرگ، بلند و انسانساز بیشتر آشنا و بهره‌مند شویم. اللهم صل علی سید